ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه بین المللی مخابرات از ایران خواست تا به ایجاد اختلال در شبکه‌های ماهواره‌ای پایان دهد. روسیه میگوید راه اندازی نیروگاه بوشهر با تحریم‌های جدید علیه ایران ارتباطی ندارد. امام جمعه موقت تهران میگوید ملت ایران باید برای نجات مردم کره زمین یک انقلاب جهانی برپا کنند. ساعت 19 امروز ششم فروردین ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 26 ماه مارس سال 2010 میلادی است. اینجا ایستگاه خبری، گزارشی، تحلیلی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، هنری، فرهنگی و موسیقیایی شماست. به عبارت دیگر اینجا رادیو فرداست که از حضور و توجه شما عزیزان جلا و صفا گرفته است. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این اولین آدینه سال، در شامگاه اولین آدینه سال در کنار همکارم مانیا منصور. به شما سلام میکنیم و مانیا منصور با دستی پر از خبر آمده است. با خبرها آغاز میکنیم.
اتحادیه بین المللی مخابرات ITU از ایران خواست تا به ایجاد اختلال در شبکه های رادیویی و تلویزیونی ماهواره‌ای پایان دهد. این نهاد وابسته به سازمان ملل در بیانیه‌ای که امروز جمعه منتشر کرد با اشاره به ایجاد اختلال بر روی ماهواره فرانسوی یوتلسات نوشت، طبق برآوردهای انجام شده از سوی مسئولان فرانسوی، ظاهرا منشأ سیگنال های عامل اختلال در خاک ایران است. در همین مورد در مجله پیشرو گزارشی را خواهید شنید. روسیه میگوید راه اندازی نیروگاه بوشهر با تحریم‌های جدید علیه ایران هیچ ارتباطی ندارد. یکی از سخنگویان وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه گفت ارتباط دادن پروژه ساخت و راه اندازی نیروگاه بوشهر به نیاز روس‌افزون برای در پیش گرفتن اقدامات جدید علیه ایران نادرست است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا چند روز پیش در مسکو نسبت به راه اندازی نیروگاه بوشهر هشدار داد و گفته بود این کار باعث برداشت نادرست از سوی مقام‌های ایرانی می‌شود. حجت الاسلام کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران میگوید ملت ایران باید برای نجات مردم جهان از زیر بار استکبار یک انقلاب جهانی برپا کنند. آقای صدیقی همچنین درباره اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران گفت مردم با حضور خود در راهپیمایی 22 بهمن و 9 دی انقلاب اسلامی را برای همیشه بیمه کردند. منتقدان میگویند دولت در ماهای گذشته با استفاده از امکانات خود راهپیمایی‌های را در حمایت از خود برگزار می‌کند و همزمان مانع از برگزاری تظاهرات مخالفی می‌شود. چراغ‌های چندین بنای یادبود مهم در سرتاسر جهان از جمله اهرام مصر، برج ایفل و شهر ممنوعه در پکن فردا شب به مناسبت ساعت زمین خاموش می‌شود. 3 سال پیش برای نخستین بار در شهر سیدنی استرالیا بیش از 2 میلیون نفر برای جلب توجه جهانیان نسبت به مصرف برق و آلودگی هوا به مدت 60 دقیقه چراغ‌های خانه و محل کارشان را خاموش کردند. این مراسم که ساعت زمین نامگذاری شده هر ساله با استقبال بیشتری از سوی مردم و سیاستمداران در سرتاسر جهان روبرو شده است. کشورهای منطقه یورو همراه با صندوق بین‌المللی پول بر سر طرح کمک مالی به یونان به توافق رسیدند. طبق این طرح که روز پنجشنبه در بروکسل تصویب شد، این وام تنها در صورتی در اختیار یونان قرار داده می‌شود که این کشور به تنهایی قادر به تامین بودجه لازم برای جبران بدهی‌های خود نباشد. کره شمالی به آمریکا و کره جنوبی هشدار داد که هر گونه تلاش برای تغییر رژیم این کشور را با حمله هسته‌ای پاسخ خواهد داد. شبکه مرکزی خبر کره به نقل از بیانیه ارتش کره شمالی اعلام کرد کسانی که به دنبال تغییر نظام کره شمالی هستند، اهم از آنکه در این میان نقشی فعال یا غیر فعال داشته باشند، قربانی حمله هسته‌ای خواهند شد.
با سپاس از مانیا منصور که خبرها را به آگاهیمان رساند و گزیده از آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. کمیته‌ای در سنای آمریکا برای آزادی اینترنت در جهان. کمیته‌ای تشکیل شده به ابتکار چند تن از سناتورهای سرشناس آمریکایی برای کمک به وضعیت اینترنت از جمله در ایران. با رئیس این کمیته سناتور ادوارد تد کافمن گفتگو کرده ایم. اتحادیه بین‌المللی مخابرات از ایران خواست تا به ایجاد اختلال در شبکه‌های ماهواره‌ای پایان دهد. از سمندر ایرانی جانوری که نسلش در خطر است خواهیم شنید. از روز یک شنبه 8 فروردین ماه فرستنده ی رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر خواهد کرد. قلم و کاغذ دم دست داشته باشید، چرا که ژان خاکسار برای ارائه توضیحاتی در استودیو حضور خواهد یافت. و جنگ فرهنگی هفته، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. کمیته آزادی جهانی اینترنت سنا نام کمیته است که به تازگی توسط چند تن از سناتورهای سرشناس آمریکایی برای کمک به وضعیت اینترنت در ایران، چین و برخی کشورهای دیگر جهان تشکیل شده است. ریاست این کمیته را ادوارد تد کافمن، سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنا، و سام براونبک، سناتور جمهوری خواه، به شکل مشترک بر عهده دارند. به گفته آقای کافمن در مصاحبه با رادیو فردا، این کمیته در پی تقویت سیستم‌های ضد فیلترینگ و همچنین کمک به افراد و کمپانی‌هایی خواهد بود که با سانسور اینترنتی در ایران و چند کشور دیگر مبارزه می‌کنند. به گفته او برای این منظور 30 میلیون دلار بودجه در اختیار وزارت خارجه آمریکا قرار داده شده است. این سناتور دموکرات همچنین خبر از تصویب مصوبه قربانیان اینترنتی در ایران در سنای آمریکا در آینده نزدیک داد. سناتور کافمن، رئیس کمیته آزادی جهانی اینترنت سنای آمریکا، در گفتگوی اختصاصی با همکارم نیوشا بقراطی جزئیات بیشتری را درباره نحوه کار این کمیته و اهداف آن ارائه کرده است.
We've already been working for quite a while on internet freedom.
واقعیت اینه که ما از مدتی پیش برنامه‌هایی رو برای کمک به آزادی اینترنت در دستور کار داریم. حالا کاری که می‌خوایم انجام بدیم اینه که چنین فعالیت‌هایی رو گسترش بدیم، چرا که سانسور اینترنت هم در کشورهای سرکوبگر گسترش پیدا کرده. در حال حاضر 10 سناتور در این کمیته عضویت دارن که باید بگم برای شروع فعالیت یک کمیته تعداد قابل توجهیه و آمادگی اون رو داریم که هر آنچه در توان ماست برای حمایت از آزادی اینترنت به کار ببندیم.
اگر میشه برای روشن‌تر شدن بحث برای مخاطبان ما توی ایران توضیح بدید که مکانیزم شما در این کمیته برای حمایت از کاربران اینترنتی چی خواهد بود؟ آیا قراره تسهیلات فنی خاصی برای کاربران در ایران در نظر گرفته بشه؟ یا اینکه این کمیته فقط برای حمایت معنوی و در واقع کمپین کردن برای آزادی اینترنت به وجود اومده؟
نه، ما بودجه‌ای در نظر خواهیم گرفت تا بتونیم شرکت‌های اینترنتی و کمپانی‌های فنی مربوط رو پیدا کنیم که به ایرانی‌ها برای دور زدن فیلترینگ اینترنت کمک کنه. در ضمن بودجه‌ای برای وزارت خارجه تعیین شده که بتونه با استفاده از اون به ایرانی‌هایی که چه داخل و چه خارج از کشور راهکارهایی برای گذر از سد فیلترینگ اینترنت دولتی داشته باشن کمک بکنه.
Blocking of the internet.
و میزان دقیق این بودجه تعیین شده؟
بودجه‌ای که برای ایران در حال حاضر وجود داره یک کمک 20 میلیون دلاری به بی بی جی یا همون شورای سیاست‌گذاری رسانه‌های برون مرزی آمریکا و یک بودجه 30 میلیون دلاری برای وزارت خارجه است.
شما به شرکت‌ها و کمپانی‌های اشاره کردید که قراره در زمینه دور زدن اینترنت به کاربران اینترنتی کمک کنه. آیا در حال حاضر مذاکرات با کمپانی خاصی شروع شده؟
این کاریه که قرار وزارت خارجه انجام بده. اونها تمامی طرح‌ها و پیشنهادهایی رو که توسط شرکت‌های مختلف داخل و خارج از ایران ارائه میدن بررسی خواهند کرد تا بهترین راهکارها رو برای مبارزه با فیلترینگ انتخاب بکنند.
سناتور کافمن روز چهارشنبه کمیته آزادی جهانی اینترنت اولین جلسه خودش رو برگزار کرد. ممکنه تا حدی درباره دستور کار این جلسه برای مخاطبان ما در ایران توضیح بدید؟
Basically what we're going to do is lay out the caucus mission, which is to promote the rights of all people to use the internet and other forms of connective technology.
حتما در دستور کار این جلسه مسائلی از قبیل تاکید بر اهداف کمیته مبنا بر دفاع از حق تمامی مردم در استفاده از اینترنت به عنوان یکی از مجاری اطلاعات آزاد قرار داشت. همینطور درباره حقوق دیگر انسانی از جمله آزادی مطبوعات، آزادی بیان و آزادی اجتماعات هم گفتگو شد. درباره نقش کمیته گفتگو کردیم، اینکه کمیته آزادی جهانی اینترنت یک حرکت فراحزبیه که در اون افرادی از هر دو جناح عمده یعنی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواها به همدیگه پیوستن. یکی از اقدامات اولیه ما تصویب قطعنامه‌ایه که در اون حکومت‌های ناقض آزادی اینترنت و آزادی بیان مشخص و محکوم بشن. اقدام دیگه گذروندن مصوبه‌ای تحت عنوان مصوبه قربانیان اینترنتی در ایران و همینطور ارائه راهکارهای تکنیکی برای کاربرای اینترنتی در ایران که بتونن فیلترینگ اینترنت رو دور بزنن.
طرحی که شما در سنا مطرح کردید، یعنی این کمیته، با جنبش سبز ایران و استفاده اون از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی هم مرتبطه؟
باید بگم که نه، چند سالی میشه که ما چنین برنامه‌هایی رو در دستور کارمون داریم. به عنوان مثال در مورد چین یا اساساً در هر نقطه‌ای از دنیا که سانسور اینترنتی وجود داشته باشه، اینطور اقدامات رو انجام میدیم. اینکه چنین تصمیمی درباره ایران گرفته شده به این خاطره که ما کلاً در حال گسترش اینطور برنامه‌ها در سراسر دنیا هستیم.
سناتور ادوارد تد کافمن، رئیس کمیته آزادی جهانی اینترنت سنای آمریکا بود، در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا. نسخه کامل این گفتگو را می توانید روز دوشنبه در برنامه گفتگوی ویژه رادیو فردا بشنوید. و ما اتحادیه بین المللی ارتباطات از راه دور ITU روز جمعه در بیانیه از جمهوری اسلامی ایران خواست به سانسور و ارسال پارازیت بر روی برنامه‌های تلویزیون‌های ماهواره‌ای خارجی پایان دهد. مانیا منصور.
اتحادیه بین‌المللی ارتباطات از راه دور ITU که زیرمجموعه سازمان ملل متحد است، در بیانیه خود یادآوری کرده که ارسال عامدانه پارازیت مخالف قوانین این نهاد است. یوتلسات، شرکت خدمات تلویزیون‌های ماهواره‌ای، پیشتر در آخرین هفته اسفند ماه سال 1388 اعلام کرده بود که در حدود 9 ماه گذشته دو بار از ایران به دلیل ارسال عامدانه پارازیت بر روی شبکه‌های BBC فارسی و صدای آمریکا شکایت کرده است. یوتلسات که مقر آن در فرانسه است، در بیانیه اعلام کرده بود که اولین بار در ماه می سال 2009 از ایران به دلیل ارسال پارازیت شکایت کرده و بار دوم در ماه فوریه سال جاری میلادی شکایت خود را به نزد اتحادیه بین‌المللی ارتباطات از راه دور برده تا این مسئله در جلسه ماه جاری این اتحادیه در اولویت قرار گیرد. حال اتحادیه بین‌المللی ارتباطات با اشاره مستقیم به ارسال پارازیت بر روی یوتلسات از دولت جمهوری اسلامی خواسته است تا منبع پارازیت را از کار بیاندازد. در بیانیه این اتحادیه آمده است هیئت مقررات رادیویی این اتحادیه از دولت ایران خواسته است تا به تلاش خود برای شناسایی منبع پارازیت و از کار انداختن آن به عنوان اولویت اول ادامه دهد. در همین زمینه وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا نیز روز دوشنبه گذشته ضمن هشداری دیگر به جمهوری اسلامی در مورد ارسال پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای اعلام کردند که برای اقدام در برابر ایران به توافق رسیدند. این مقامات اروپایی پیشتر در آخرین هفته اسفند ماه با غیرقابل قبول خواندن ارسال پارازیت روی شبکه‌های ماهواره‌ای از سوی جمهوری اسلامی از عزم خود برای اقدام علیه ایران خبر داده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هنوز دقیقا مشخص نیست که اتحادیه اروپا به چه اقدام عملی در این زمینه دست خواهد زد، اما دیپلمات‌های غربی اشاره کردند که احتمالاً از صادرات تجهیزات لازم برای دسترسی به ایمیل و مکالمات تلفنی افراد از اروپا به ایران جلوگیری خواهد شد. روزنامه فرانسوی فیگارو هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد اقدام عملی اتحادیه اروپا در این زمینه احتمالاً به تجهیزات تولیدی شرکت‌های چون زیمنس و نوکیا مربوط خواهد بود. از زمان آغاز اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران و به دنبال آن سیاست‌های دولت محمود احمدی نژاد در 10 ماه گذشته، دولت جمهوری اسلامی با صرف هزینه‌ای هنگفت به سانسور و کنترل شبکه‌های ماهواره‌ای، سیستم‌های ارسال ایمیل و همینطور تلفن‌های موبایل دست داده است.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
do defend
alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
نهاد ناظر سازمان ملل متحد در زمینه حیات وحش در نشست خود در دوحه مرکز قطر برای حفظ سمندر ایرانی که چندان شناخته شده نیست گامهایی برداشته است. گزارش ها حاکیست سمندر ایرانی به عنوان یکی از جانورانی که نسلش در خطر انقراض قرار دارد، مانند جانوران دیگری از این دست، در اینترنت خرید و فروش می شوند. بکتاش خمسپور.
سمندر کوهستانی لرستان یا خالدار قیصر که تنها در منطقه کوچک از ایران یافت می شود، موجود دوزیستی است با پوستی سیاه و سفید یا زرد یا نارنجی و سرخ. اما زیبایی سمندر حیات این موجود را در معرض تهدید قرار داده است. جمعیت بالغ سمندر کوهستانی لرستان در سالهای گذشته 80% کاهش یافته و به کمتر از 1000 سمندر رسیده است که دلیل عمده آن تجارت پر جنب و جوش خرید و فروش حیوانات خانگی در عرصه بین المللی به یاری اینترنت دانسته شده است. کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی در معرض نابودی CITES موسوم به CITES که 175 کشور در آن عضویت دارند، طی نشست خود در دوحه قطر در اقدامی که امید می‌رود به جلوگیری از تجارت در امر خرید و فروش سمندر کوهستانی لرستان کمک کند، پیشنهاد ایران برای ممنوع ساختن کلیه موارد تجارت بین المللی در زمینه صید سمندر را تصویب کرده است. ارنی کوپر، نماینده کانادایی سازمان ناظر بر حیات وحش ترافیک که در نشست نهاد سازمان ملل در امر تجارت حیات وحش حضور داشت، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، وضعیت سمندر کمتر شناخته شده ایرانی را نمونه مشخصی خواند که میتواند بر اثر تجارت اینترنتی برای گونه ای از جانوران روی دهد.
این حیوانات شاید دانه 200 یا 300 دلار فروخته بشن. بیشتر افراد بابت یک سمندر چنین پولی را نمیدن، اما در اینترنت میتوان 200 یا 300 نفر پیدا کرد که این پولها را بپردازند. اینترنت در ایجاد بازاری که عامل صید غیرقانونی و قاچاق این گونه جانوری بوده کاملا نقشی اساسی داشته است.
در سال 2006 اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت IUCN سمندر خالدار را در فهرست قرمز خود قرار داد و خطر انقراض نسل آن را در مرحله بحرانی خواند. زیستگاه سمندر خالدار 4 رودخانه در کوههای زاگرس است. تحقیقاتی که سازمان ناظر بر حیات وحش ترافیک در همان سال در خصوص فروش سمندر انجام داد، 10 سایت فروشنده آن را یافت که یکی از آنها شرکتی اوکراینی بود که ادعا می کرد بیش از 200 سمندر صید شده از حیات وحش را در یک سال به فروش رسانده است. پول تاد، مدیر کمپین صندوق بین المللی رفاه حیوانات IFAW از دوحه به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که قطعنامه تصویب شده در نشست کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های جانوران و گیاهان وحشی CITES وابسته به سازمان ملل نشان می دهد که طرف ها دریافتند تجارت اینترنتی موضوعی مهم است که باید رسیدگی شود.
این قطعنامه از طرف ها می خواهد به قوانین داخلی بنگرند و ببینند با در نظر گرفتن واقعیات جدید جهان اینترنت آیا می توان بهبودشان بخشید. بیشتر طرف ها قوانین تجارت حیات وحش داخلیشان را دهه ها پیش نوشتند، بسیار پیش از اینترنت و توانایی اینترنت در متصل کردن مردم در سطح جهانی.
نشست نهاد ناظر سازمان ملل بر تجارت در زمینه حیات وحش در دوحه با تصویب قطعنامه‌ای از دولت‌ها خواسته است تدابیر و اقداماتی را برای رسیدگی به تجارت اینترنتی در نظر بگیرند و از سازمان‌های انتظامی و پلیس خواسته است یگانی را به تمرکز بر این عرصه اختصاص دهند.
سمندر ایرانی، گزارشی را می‌شنیدید از بکتاش خمسپور.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
پس از اجرای چند اثر موفق نمایشی از جمله بوی خوش عشق، از ماهواره با عشق و فرار بزرگ، هوشنگ توزی نمایشنامه دیگری را به صحنه آورده که یک ایرانی در بهشت نام دارد. در این نمایشنامه شهره آقداشلو، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر، پس از حدود 8 سال دوری بار دیگر بر صحنه تئاتر ظاهر شده و نقش یک فرشته بهشتی را در مقابل همسرش هوشنگ توزی بازی می کند. شرح بیشتر درباره این نمایشنامه در گزارش همکارمان میریان.
این آژیر خطر مال چیه؟
آژیر خطر شما. من چند بار بهتون اخطار کردم جلوی خودتون رو بگیرین، خودتون رو کنترل کنین، به زودی میان میبرنش.
شما که گفتین از بالا ما رو نگاه نمی کنن، اینا که داشتن نگاه میکردن.
گفتم خودتون رو
من چیکار کنم؟
من به شما اخطار کردم.
من بچه میدون شوشم، مرد میخوام من از اینجا بیرون کنه.
یک ایرانی در بهشت تازه ترین اثر نمایشی هوشنگ توزیعی، نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر است. این نمایشنامه کمدی پس از چند اجرا در شهرهای آمریکا و کانادا قرار است به زودی در چند کشور اروپایی از جمله آلمان هم به صحنه رود. پیش از نمایشنامه یک ایرانی در بهشت، هوشنگ توزیعی چند اثر موفق نمایشی دیگر از جمله بوی خوش عشق، از ماهواره تا عشق و فرار بزرگ را به صحنه آورده بود. در نمایشنامه یک ایرانی در بهشت، شهره آقداشلو، بازیگر سرشناس سینما و تئاتر، پس از حدود 8 سال دوری از صحنه تئاتر در مقابل همسرش هوشنگ توزیعی ظاهر شده. این نمایشنامه را هم هوشنگ توزیعی نوشته، کارگردانی و بازی کرده و در گفتگو با رادیو فردا از درون مایه آن اینطور یاد کرده است.
درون مایه این نمایش تصور بفرمایید یک ایرانی در یه شرایطی میره توی کما و بعد میره به بهشت و در اونجا وارد بهشت میشه، با یک مسائل تازه‌ای روبرو میشه، باید با اون مسائل کنار بیاد. تصور بکنید ایرانیانی که مثل ما از ایران اومدن به خارج از کشور، با یک فضای جدیدی آشنا شدن، حالا خودشون باید وفخ بدن، این آدم هم باید خودشو وفخ بده به فضای بهشت و بعدها سوال جوابایی ازش میشه. ما متوجه میشیم که این ایرانی که تصادفاً رفته در واقع به بهشت، این در واقع زمینیه، تمام اجزای اخلاقیاتش، ذهنیتش، همه چیز زمینیه و عاشق زمینه و عاشق ایرانه و براش بهشت ایرانه. اگر که درش اخلاق بهشتی باشه، اگر درش حداقل دموکراسی باشه، یک دموکراسی تعریف شده جهانی. بنابراین همیشه نمایش‌های من تم اجتماعی داشته. این اما از نظر فرم قضیه یک مقدار با تمام نمایش‌های قبلی ما فرق میکنه، کمی دراماش بیشتره.
وقتی مردی تونست واقعا یک زنی رو بخندونه، میتونه قلبش رو برسیه.
شوهر من مدام منو میخندون، ولی دلم میخواست سر به تنش نباشه. میدونین چرا؟
بله؟
میدونین چرا؟
بله بله میدونم چرا، برای که شوهر دونه باید هم سر به تنش نباشه. خانم قانون ازدواجه.
نه، برای که اونم مثل شما دروغو کلک و بغ باز بود.
نمایشنامه یک ایرانی در بهشت که این روزها در شهرهای کانادا بر صحنه است، دارای دو شخصیت نمایشی است و علاوه بر هوشنگ توزیعی، همسرش شهره آقداشلو هم نقش آفرینی کرده است. خانم آقداشلو هم در گفتگو با رادیو فردا از نقش خود در این نمایشنامه چنین تصویری به دست داده است.
نقشای خوبی که در لس آنجلس در باره این نمایش نوشته شده، به من لقب کارمند بهشت رو دادن.
کارمند خوب بهشت یا کارمندای سخیر و شاید خیلی عصبانی و اینا؟
سخیری برای من نظمه، کارمند بهشت طرفدار نظمه، ولی خب بهشته دیگه، اصلا این حرفا که بگذاریم بهشت.
اگر در بهشت مجوز بدم، من تا آخر عمر پیش شما میمونم.
تا آخر عمر دیگه کدوم؟
راست میگه، خیلی بد شد. ولی خب به خدا اگر به احساس خودم باشی که من حاضرم تا آخر ابدیت پیش شما
باشم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
عزیزان، همکار ما شهرام میریان همچنین با شهره آقداشلو و هوشنگ توزیعی دو گفتگوی ویژه نوروزی هم انجام داده است که ساعت 19:30 دقیقه روز دوشنبه 9 فروردین ماه از رادیو فردا پخش خواهد شد. و نوبت میرسه به شنیدن پیام های شما عزیزان.
الو، من ابراهیم از تهران زنگ میزنم. من 76 ساله هستم. به همه کارکنان رادیو فردا تبریک میگم. انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید.
امید سعید باستانی را به همه شما زحمتکشان مخلص رادیو فردا تبریک میگم. امید دارم سال پیش رو سالی سرشار از تندرستی و موفقیت برای شما عزیزان باشه.
از ایران زنگ میزنم، میخواستم سال نو رو به همه ایرانی ها تبریک بگم، همچنین به خانواده همه زندانی سیاسی، علل خصوص خانواده آقای زیدآبادی، و براشون تو این سال صبر و استقامت رو آرزومندم. با تشکر.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
عزیزان همچنین میتونید با تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هم تماس بگیرید، 001-202-82-87-220. و نوبت میرسه به شنیدن پیام نوروزی یکی از سال خورده ترین زندانیان سیاسی در ایران، دکتر محمد ملکی، که با وجود بیماری‌های شدید ماه‌ها در زندان بود و قبل از نوروز به قید وثیقه آزاد شد. دکتر محمد ملکی رئیس سابق دانشگاه تهران:
از من خواستید که به عنوان یک استاد قدیمی دانشگاه و کسی که عمرش رو در دانشگاه‌ها سپری کرده مناسبت سال نو پیامی بفرستم. من پیامم فقط میتونه خطاب به استادان و دانشجویان در این شرایط باشه. من برخی که قرار شد موقتا آزاد بشم، فکر میکردم شب عیدی خواهیم داشت که خیلی دانشجویانی که شاهد زندان میشدنشون بودم دیگه نخواهد بود، و حداقل دانشجویان و استادان برای شب عید در میان خانواده خودشون خواهد بود. اما با کمال تأسف میدونم که تعداد زیادی از دانشجویان و استادان هنوز در زندان ها هستند. به این برای من اندوه بزرگی در این روزهایی که باید روزهای شادی و شعف ملت ما باشد. من حیامم این است که شما رو اون چی که قبول دارید و اون چی که بهش اعتقاد دارید حتماً به خاک می‌ندازید. این رفتار با دانشگاهیان، دانشجویان و استادان رو رها کنید، بس کنید. این سال پیش من وقتی خواستید بره دانشگاه ها رو ببندید، گفتم این راهش نیست، راه اصلاح دانشگاه ها به قول شما اصلاحی کردن دانشگاه ها یا انقلاب فرهنگی نیست، شما ضرر خواهید کرد. و الان بعد از 30 سال من خودم شاهد بودم که زندان ها مملو از دانشجویان، بهترین دانشجویان دانشگاه ها و استادان، و این نشون دهنده این است که اون برنامه سرکوب کردن، برنامه خشونت راه به جایی نمیبره. بیایید برای بعد از 30 سال این روش رو تغییر بدید. به جای اینکه با دانشجو و استاد دانشگاهی به خشونت رفتار کنید، مهرورزی کنید. بیایید اجازه بدید اونها حرفشون رو بزنن. مگه دانشجو چی میگه؟ حرفاشون رو بزنن، اعتراضاتشون رو بکنن، و شما هم به حرف اونها گوش بدید. خواهید دید که نتایج بسیار مثبتی خواهید گرفت. من یک بار دیگه سال نو رو به همه ملت ایران تبریک میگم و تأسف خودم رو از اینکه دهی از همکاران دانشگاهی من، دهی از دانشجویان، دهی از استادان لحظات در زندان ها به سر میبرم، تأسف عمیق خودم رو ابراز میدارم و امیدوارم که روش حاکمیت هر چه زودتر تغییر بکنه و عاقلانه تر رفتار بکنه.
پیام نوروزی دکتر محمد ملکی، رئیس پیشین دانشگاه تهران را میشنیدید که ماه‌ها را در زندان گذران، یکی از سالخورده‌ترین و بیمارترین زندانیان. دوستان عزیز، اما سپاسگزاریم از بردباری و صبر شما، شما ورزش دوستان. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
در سومین دوره رقابت‌های والیبال نشسته جهان که در بندر پورت سعید در کشور مصر برگزار شد، دیشب تیم ذوب‌آهن اصفهان در بازی پایانی در سه گیم پی در پی نماینده آلمان را شکست داد و در سکوی اول ایستاد. تیم والیبال نشسته ذوب‌آهن ایران در دوره قبلی این مسابقات که در آلمان برگزار شده بود نیز به عنوان قهرمانی دست یافت. در شهر براگا در پرتغال رقابت‌های ورزشی دانش آموزان جهان در جریان است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این بازی‌ها تیم دانش آموزی هندبال ایران دیشب با پیروزی 26-22 در مقابل کرواسی برای نخستین بار به دیدار فینال راه یافت. تیم هندبال دانش آموزان ایران در دیدار پایانی با برنده مسابقه دو تیم آلمان و مجارستان روبرو خواهد شد. تیم فوتبال پرسپولیس تهران که برای برپایی یک اردوی آماده سازی در دبی به سر می‌برد، امشب در یک بازی تدارکاتی در برابر تیم منتخب بازیکنان لیگ امارات به میدان می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
عزیزان، تا لحظاتی دیگر در نیمه دوم مجله شامگاهی اولین آدینه سال با شما خواهیم بود.
به رادیو فردا گوش میکنید
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. به نیمه دوم خوش آمدید. در این نیمه همکاران بسیاری در استودیو در کنار من هستند، جان خاکزاد و شاهین بشیری. اجازه بدید که شاهین بشیری با تازه ترین خبرها آغازگر نیمه دوم باشد تا برایتان از علت حضور جان خاکزاد بگوییم.
سلام. امام جمعه موقت تهران میگوید ملت ایران باید برای نجات مردم کره زمین یک انقلاب جهانی برپا کنند. اتحادیه بین المللی مخابرات ITU از ایران خواست تا به ایجاد اختلال در شبکه های رادیویی و تلویزیونی ماهواره‌ای پایان دهد. روسیه میگوید راه اندازی نیروگاه بوشهر با تحریم های جدید علیه ایران ارتباطی ندارد. چراغ‌های چندین بنای یادبود مهم در سرتاسر جهان از جمله اهرام مصر، برج ایفل و شهر ممنوعه در پکن فردا شب به مناسبت ساعت زمین خاموش می‌شود. کشورهای منطقه یورو همراه با صندوق بین‌المللی پول بر سر طرح کمک مالی به یونان به توافق رسیدند. کره شمالی به آمریکا و کره جنوبی هشدار داد که هر گونه تلاش برای تغییر رژیم این کشور را با حمله هسته‌ای پاسخ خواهد داد.
با سپاس از شاهین بشیری و نوبت میرسه به اینکه علت حضور جان خاکزاد را در استودیو کشف کنیم. آقای خاکزاد اینجا چه میکنید؟
با سلام به تو الهه و تشکر که دقایقی از وقت مجله رو در اختیار من گذاشتی و سلام به دوستان عزیز. آمده من به استودیو آگاهی دادن به شنوندگان گرامی از تغییراتیه که روی امواج کوتاه رادیو فردا از تاریخ یک شنبه 8 فروردین ماه ساعت 8 صبح به وقت ایران روی خواهد داد و امیدواریم که صدای ما بهتر به گوش شنوندگان برسه.
جان ظاهرن به جز این تغییراتی که در فرستنده و ماهواره انجام میشه، امواج انجام میشه، همین الان تا دقایق دیگه در برنامه‌ها نوروزی انجام دادیم.
چون شنونده ها خواسته بودن برخی از برنامه‌های نوروزی رو تکرار کنیم، ولی ما می‌خواستیم که اونا در وبسایت ما گوش کنن و گفتن که اکثر کسانی که به صدای ما گوش میکنن از طریق رادیو گوش میکنن و اونها خواستن که چند تا از برنامه نوروزی رو تکرار کنیم که امروز برنامه گفتگو با هادی خرسندی و همینطور برنامه‌ای که بچه‌های رادیو فردا نسل 4 اجرا کردن تقدیم شنوندگان خواهد شد. چون من زمان رو نمیخوام بگیرم، سریع توضیح بدم در مورد فرکانس ها. الهه، فرکانس ها رو ما موج امواج کوتاه رو به 3 بخش تقسیم کردیم، یعنی 24 ساعت رو به 3 بخش تقسیم کردیم. من اینجا فقط بخش ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر رو آرام برای شما میگم و تلاش میکنم در بخش های بعدی باز هم توضیح بدم. صدای رادیو فردا از روز یک شنبه روی موج کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، 21715، ردیف 16 متر برابر با 17695 17845 17845 و 17880 کیلوهرتز پخش میشه و طول موج 19 متر هم در اختیار شماست با 15690 کیلوهرتز 15690 و ردیف 22 متر برابر با 13580 و 13860 کیلو. بقیه فرکانس ها رو در مجله بعدی و مجله نیمه شب به آگاهی شنوندگان خواهیم رسوند. من دلم میخواد که فوراً بریم به سراغ گفتگوی حسین دویمی با هادی خرسندی که در برنامه نوروزی پخش شد.
با درود فراوان و شادباش‌های نوروزی خدمت شما آقای خرسندی. حالتون خوبه؟
خوبم، خیلی متشکرم. تبریک میگم، شادباش میگم، سال نو رو به شنوندگان رادیوی فردا در وطن عزیزم.
راستی آقای خرسندی، همین الان به چی فکر میکردین؟
همین الان به بهار آزادی دلای لای 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 لای
مثل اینکه برگشتیم به 30 سال پیش.
قلم تباهی درد را به چشم جهانیان نمودار می کنند بهاران خجسته. ببخشید من صدام بده ولی گفتی به چی فکر میکردین من الان تو این حال بودم آقای غمی؟
مثل اینکه برگشتین به 30 سال پیش.
بهار آزادی، برگشتم به بهار آزادی. دیدی اندر بهار آزادی چه در آمد دمار آزادی، آمد آزادی و چه آمدنی، یک نفر هم سوار آزادی.
فقط یک نفر؟
نه البته یه دم پشت سرش بودن. اون عکس معروف یادتونه که آیت الله خمینی داره از پلکان فرانس پیاده میشه؟
بله، اون شاید معروف ترین عکس انقلاب باشه. امام و همراهان در حال پیاده شدن.
همونو آقای قمیمی زیرش نوشتم تو سایت هم که آیت الله خمینی در حال سوار شدن.
عجب.
یعنی یه دم البته تنها نبود، یک بری به قول خراسانی یک بری بنی صدر و یزدی و قدس دادم پشت سرشون بودن دیگه،
که اونا هم در حال پیاده شدن بودن.
بله، ولی همشون در واقع اگه دقت کنین در حال سوار شدن بودن. تنها کسی که پیاده شد همون مهماندار فرانس بود که آقای خمینی دست او رو گرفته بود و میمدن پایین.
اونم بعدن سوار شد و برگشت.
اومده بود محموله رو تحویل بده. آقای قویمی ایشون رو باید پیداش کنیم بیان بگیم آقا بیا اون محموله که تحویل دادی حالا ملت ایران میخواد بهت رسید بده.
میگن آقای خورسندی مهماندار هم نبوده، در واقع مأمور امنیتی سرویس اطلاعاتی فرانسه بوده.
ببین هر کی بوده، ما در رژیم بعدی و بزودی در رژیم بعدی ما محاکمش میکنیم. محاکمش
مجازاتش چیه؟
مجازاتش باید دست احمدی نژاد رو بگیره، پلکان ببره بالا، برگردونه اینو به فرانسه.
به هر حال آقای خورسندی اگر اجازه فرمایید بپردازیم به مسائل دیگه.
باشه، بذارید تا سقل من شعارم رو بدم. ار فرانس ار فرانس، مرگ به نیرنگ تو.
آقای خورسندی سال پلنگ روسی یا ببر، اصلا فرق این دوتا با همدیگه چی هست؟
پلنگ و ببر، پلنگ نقطه‌ای خالخاله که شاعر میگه هر بیش گمان مبر که خالی است یا خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. ببر خطیه، یعنی اصلا فکر کنم انسان‌های اولیه همین با ببر و پلنگ مرس می‌زدن، خط نقطه تعدادی ببر و پلنگ رو می‌ذاشتن کنار هم تو تلگراف خونه شون باغ وحش بوده خلاصه،
یا برعکس باغ وحششون تلگراف خونه بوده.
هیچ بعید نیست، یه خط نقطه پلنگ پلنگ این هم چیزایی بوده.
آقای خورسندی جوک تازه چی دارین؟ میدونم که شما فقط جوکای خودتون رو میگین.
ببینید، نه حالا یه جوک قدیمی رو دوباره یه نفر برای من گفت که اون بابایی هستش که میره ماست بخره، بعد اونجا میبینه که نوشتن که رهبر با ماست، بعد احمدی نژاد با ماست. البته جوک قدیمی تره ولی حالا این جدیدش که احمد نژاد با ماست، بعد طرف حالش به هم میخوره میگه ماست خالی نداریم.
جدیدشو چی؟ جدیدشو داریم؟
حالا این اینجوری میگه یارو کسبش کساد میشه، حتی تابلو میزنه که ماست کم چربی، ماست بدون چربی، ماست بدون مقام معظم رهبری. اینو شنیدی شما؟
نه خیلی نشنیده بودم.
نه منم نشنیدم آقای قلبی. همینجوری
آقای خورسندی مثل اینکه گرفتین ما رو. از اونایی که خودتون شنیدین بگین لطفا.
یه دونه بسیجیه میگن یه بند خدایی رو داره میبره، چلو انداخته داره میبره، پاس داره میرفه، میگه این چیکار کرده بند خدا داری میبریش؟ میگه این به مقام رهبری توهین کرده. پاس داره میگه بیا چلو، خودت هم معظمشو نگفتی. البته خب این
مال خودتون بود.
بله دیگه، این عرضم خدمتتون که
اونجا
بله.
که مواد غذایی مال شماست آقای خورسندی، نرگسی
بله.
و
همون نرگسی و اینا رو میگین دیگه. بله. اون مال 15 سال پیشه. بذاریم پس بگم که گفتن حضرات که باید در مورد مواد غذایی هم مسائل عفت و عصمت و ناموسی رو رعایت کنیم. از جمله گفته بودن که نرگسی رو توی یخچال تنها پیش میرزا قاسمی نذارید.
چرا؟
یا اگه گذاشتید در یخچال باز بذارید که چراغش هم روشن باشه. یه چیزی
باید تو کتاب آشپزی خانم روزا منتظمی میذاشتین اینو.
ایشون خودشون باید میذاشتی. یاد اون بانو هم بخیر در سال گذشته یکی از اتفاقاتی همون که افراد در گذشته اون بانوی عزیز روزا منتظمی بود که او هم با اینکه آشپز بود و تو کار سیاسی نبود اما از تیغ منکراتی ها و اطلاعاتی ها در امان نمون. هر جا که سس شراب تو کتابش بود برداشت کردنش سس سرکه. آقای قویم ایشون اگه زنده می بود که متأسفانه درگذشت بهش می گفتن روزا منتظمی. اسم کوچیکتم بکن رضا منتظمی. روزا اسم طاغوتی خانوم هاست، خیلی خوب نیست.
های خورسندی، سال گذشته رویدادها و خبرهای زیادی در ایران داشتیم.
خبرهای تر.
بله، کدوم خبر توجه شما رو بیشتر به خودش جلب کرد؟
من خب خبرها تلخ و غم انگیز، ولی یه خبری که واقعا بر من جالب بود ممنوع الخروج شدن خانم سیمین بهوانی بود.
چرا؟
آقا برای که شاعریست، خب برای اینکه هوشیاری ماموران امنیتی باعث شد گویا ایشون میخواسته بره پاریس، از اونجا بره بلوچستان در قیاب عبدالمالک ریگی رهبری جندالله و به دست بگیر و به کارهای تروریستیشون ادامه بدن، که خوشبختانه هوشیاری ماموران امنیتی باعث شد سیمین بهوانی ممنوع الخروج بشه.
طنز خورسندی مرز نمیشناسه.
خواهش کنم، اختیار دارید. نه بذارید چند بیتی هم که یکی از علما در این باره در خطاب به خانم سیمین بهبانی گفته براتون بخونم. میگه سیمین برو حیا کن، سانسور کن زبانت، پاریس تو را نشاید، برگرد به بهبهانه، گفتی وطن بسازی با استخوان فوتینا، ما نیز سگ فرستیم از بحر استخوانه. اشاره به این که سیمین عزیز میگه دوباره میسازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم اگر چه با استخوانه.
بینات سپاسگزارم.
برای همکاران شما و برای شنوندگان شما شاد و سالی خوش آرزو میکنم به امید فردایی بهتر.
دنیا دو روزه، بیا مکن شو روزه، من خورشید من صبح نوروزه، دیدی چه تو ماننده اوم یک سال برم سال نو اومد، یک سال چنو تنده برم که پندری همی دیروزه.
آی بیا که نوروزه، دنیا دو روزه،
تا آدمی جونه دلم چشم خبر پشتم و بوزه. یا بیا یا بیا افت و فرون شد پشت کوه، کم کم و کم و شما، یا که با سر زد زکوه، ما همچنون یک هم احتم شد، برچه چنی برچه چنو هیچنو مبون دل برو که مار، هیجور که میبینی زمون سال به سال کهنه با ما شد.
آی بیا که نوروزه، دنیا دو روزه،
تا آدمی جونه دلم چشان خوبر سون، زربینه که قد تو کمون پشت ما بوزه. بیا بیا با هم برم با
دره یا چر بالا بگو سبا دیر سبا ورخ بیا.
سالها و دهه ها از مهاجرت گسترده ایرانیان به خارج از کشور می گذرد، مهاجرتی که همچنان ادامه دارد و طی این سالها نسل و نسل های جدیدی از ایرانیان در خارج از کشور شکل گرفته است. نسلی که ابتدا نسل دوم خوانده می شد و اکنون نسل سوم و حتی چهارم هم به آن اضافه شده است، یعنی کودکان ایرانی که یا در خردسالی از کشور خارج شده اند و یا اساساً دور از سرزمین مادریشان چشم به جهان گشودند. اگرچه بسیاری از این کودکان با تلاش خانواده ها زبان فارسی را آموخته و حفظ کردند، اما برخی از سنن و داستان های کهن ایرانی را دور از کشورشان به سختی می توانند دنبال کنند. حاجی فیروز کیست؟ چرا هفت سین می چینیم؟ قصه عمو نوروز چیست؟ معماهایی که نه تنها برای خارج نشین ها، که شاید برای کودکان داخل کشور ایران و شاید حتی برای بزرگترها هم همچنان معماست. در برنامه‌ای که اکنون خواهید شنید، برنامه‌ای که همکارم رویا کریمی تهیه کننده آن است، پای صحبت و معماهای رعنا و بهداد، فرزندان دو نفر از همکارانمان می‌نشینیم. به راستی عمو نوروز کیست؟
شکلی عمو نوروز لباس قرمز داره، بچیه هست؟ نمیدونه. کوچولوه؟ نه بزرگه، آدم بزرگه، مثل یک دونه چی میمونه؟ آه من میدونم چی؟ اون پوستش سیاهه، اون یک دونه خرسه یا آدمه؟ آدمه، بهت گفتم. چه خب باید بگم؟ خیلی بامزه است. بلاخره فهمیدی عمو نوروز چیه؟ آره من که نمیدونم. عمو نوروز چیزیه که بهار رو به ما کمک میکنه که اگه ما یادمون بره روز بهاره، اون به ما اون ما رو یه نمبر یادمون میده. حالا فهمیدم عمو نوروز همون سانتا کلازه. شاید سانتا کلاس ماسک زده. مگه شکل همدیگه لباس میپوشن؟ آره، چون که سانتا کلاسو که دیدی قرمز لباسش. ما قبلا وقتی که تو نبودی تو مدرسه بودم، یک دونه سانتا کلاس و انجلش و دیولش اومده بود. هیچ وقت عمو نوروز اومده بود که مدرسه؟ آره فکر کنم.
حالا میای با سبا حرف بزنیم؟
آره، شماره تلفنش هم دارم. 001456789.
آخه این شماره تلفنه.
دارم شوخی میکنم. بیا اینم شماره.
باید زنگ بزن.
چه هفچین چی میذارن سبا؟
سیب قرمز، سبزه، سمنو، سیر، سما، سرکه، سنجل، بعد ماهی، آینه، تاب حافظ قرآن، گل سنبالم هست.
ماهی خریدی؟
ما نه هنوز.
اصلا صفحه همسین میندازین؟
بله.
تو میدونی عمو کیه؟
کی؟
تو میدونی عمو نوروز کیه؟
عمو نوروز؟
آه
رفتیم چهارشنبه سوری دیدیمش. عمو نوروز بود با ننه سرما. شبیه
ننه سرما دیگه کیه؟
همونی که میگه که زمستون تموم شده دیگه داره بهار میاد.
ننه سرما همه جا میاد، پراگ هم میاد.
نه فقط تو ایرانه.
چه اینجا انقدر سرده؟
به خاطر اینکه الان هنوز زمستونه، هوا باید سرد باشه، ولی وقتی بهار بشه هوای کمی بهتر میشه.
سبا اونجا بهار اومده؟
نه هنوز.
کی میاد؟
4 روز دیگه.
عیدی بنی میری؟
ما آره میریم خونه دوستامون. آره
عیدی هم بهت میدن؟
بله به شما میدن.
چرا توی هفسین سیب میذارن؟
به خاطر اینکه با سین اول حرفش با سین شروع میشه.
میتونیم پس ستاره هم بذارم توی هفسین؟
ستاره؟ آره که میتونی،
ولی میشه حالا 8 تا؟
اشکال نداره، تو هر کدوم تو هر چند تا که تونستی پیدا کنی بذار رو سفره هفسین.
باش سبا جون، عید مبارک.
عید شما مبارک. رهنا
عید تو مبارک.
عید شما مبارک.
بالاخره بهتر فهمیدی که اون روز کیه؟ نه خودم کلن نفهمیدم. بس پیشنهاد میدم بریم از یک کلم سوال کن.
اون آدم رو میشناسم.
کیه؟
خالمانیا.
خالمانیا الان کجاست؟
تو اون اتاق میام میارمش.
سلام خالمانیا.
خالمانی حالا به همون قصه ها بگو.
ننه سرما بخاری رو خاموش کرد، جارو رو برداشت و همه جا رو خوب جارو زد. تق و تق و تق. ننه سرما خندید و گفت امو نوروز تویی؟ در رو باز کرد. پشت در اسفند و بهمن ایستاده بودن با یه دسته گل بیدمشک و یه کاسه سمنو و یه بشقاب سبزه. ننه سرما گفت بیاین تو عزیزانم، بیاین کمکم کنین تا همه جا رو زیبا و تمیز کنم. میخوام وقتی امو نوروز میاد همه جا تمیز باشه. اسفند شاخه های بیدمشک گذاشت داخل یه گلدون و گفت ننه سرما جون، میدونی اگه امو نوروز رو ببینی دنیا به آخر میرسه؟ ننه سرما گفت نمیرسه. تازه برسه، اگه من امو نوروز رو نبینم عصبانی میشم و بعدم 13 روز عید و برف میفرستم به زمین. حرف ننه سرما تموم نشده بود که دوباره شنید تق و تق و تق. ننه سرما دستمال انداخت و گفت امو نوروز تویی؟ خوش اومدی. اما وقتی که در رو باز کرد دی و آذر رو دید. ده یک کتاب قرآن و یک تنگ ماهی داد دست ننه سرما و گفت ننه سرما بعد از این همه سال بازم منتظر امو نوروزی؟ آخه اگه امو نوروز رو ببینی دنیا به آخر میرسه. ننه سرما تنگ ماهی و قرآن رو گذاشت کنار هدیه های اسفند و بهمن و گفت اگه من امو نوروز رو نبینم عصبانی میشم و 13 روز عید و برف میفرستم به زمین. ننه سرما موهای سفیدش رو تو آینه نگاه کرد و آینه رو گذاشت کنار گلدون که دوباره صدای در شنید. ننه سرما صورتش گل انداخت و گفت سلام امو نوروز، خوش اومدی، صفا آوردی. ننه سرما تا در خونش رو باز کرد نور چشمش رو زد. اردیبهشت و خرداد و مرداد با 12 تا شمع روشن پشت در ایستاده بودن و لبخند می زدن. ننه سرما گفت شما این امو نوروز رو تو را ندیدین؟ اردیبهشت خندید و 12 تا شمع گذاشت کنار بقیه و گفت نه ننه سرما جون. دست خرداد یک کوزه سبز پر از آب بود و دست مرداد هم یه ظرف سیب و سیر و سماق و سنجد. مهمونا ظرفا رو از خرداد و مرداد گرفتند و گفتن ناراحت نشین، ننه سرما منتظر امو نوروزه. مرداد گفت ننه سرما مگه نمیدونی که نباید امو نوروزو ببینی؟ ننه سرما گفت خب دنیا به آخر برسه، اگه من امو نوروزو نبینم. هنوز ظرف ننه سرما تمام نشده بود که دوباره تق و تق و تق. ننه سرما هول شد، دستی به موهاش کشید و روسریش رو مرتب کرد، یه قلاب آب خورد و گفت سلام امو نوروز، خوش اومدی، صفا آوردی، چه عجب از این طرفا. اما پشت در شهریور و مهر ایستاده بودن با یه ظرف پر از سکه. ننه سرما رفت کنار. شهریور نگاهی به ننه سرما و مهمونا کرد و گفت ننه سرما حیف نیست این همه فرشته مهمونت شدن اما تو اخمتو کردی تو هم؟ مهر گفت امو نوروز تو راهه، فکر کنم همین نزدیکیاست. شهریور سکه رو گذاشت کنار بقیه هدیه ها رو نشست و یه انگشت سمنو خورد. ننه سرما وقتی شنید امو نوروز نزدیک خونشه خوشحال شد، دوید و شیرینی تازه گذاشت کنار هدیه ها، دست و صورتش رو شست و روسری قشنگی سرش کرد، عطر و گلاب زد، خودش رو تو آینه نگاه کرد، چای دم کرد و منتظر امو نوروز نشست. ننه سرما اونقدر خسته شده بود که کم کم پلکاش افتاد رو هم و بعدم خور و پفش رفت به هوا. مهمونا هم که دیدن ننه سرما خوابیده آهسته پا شدن و رفتن. تا
تق و تق و تق. عمو نوروز از پشت در گفت: سلام ننه سرما جان، اجازه هست؟ ننه سرما توی خواب گفت: سلام، قدمت رو چشم، بفرمایین، 100 سال به این سالا. عمو نوروز در رو باز کرد، دید که ننه سرما خواب خوابه، دلش نیومد اون رو بیدار کنه. اول برای خودش و ننه سرما چای ریخت، بعد دوتا تخم مرغ رنگی و یک شاخه گل سنبل گذاشت کنار هدیه ها، چایش رو هم با نقل و نبات خورد و رفت. ننه سرما وقتی بیدار شد و شاخه گل سنبل و تخم مرغای رنگی رو دید، فهمید که بازم نتونسته عمو نوروز رو ببینه. برای همین زد زیر گریه و گفت: عمو نوروز، چرا بیدارم نکردی؟ ننه سرما 13 روز عید رو سرد کرد، اما هر چقدر برف میفرستاد تا به زمین برسن آب میشدن، چون زمین دیگه گرم شده بود. ننه سرما گفت: باشه من میرم، اما سال دیگه حتما عمو نوروز رو میبینم.
عمو نوروز کیست؟ ننه سرما کیست؟ چرا هفت سین میچینیم؟ رانا و بهداد شکوفه‌های ایرانی مقیم پراگ در کاری نوروزی از رویا کریمی مجد. آقای خاکزاد جان، بالاخره متوجه شدین عمو نوروز کیه؟
والا بچه‌ها دیگه خیلی زحمت کشیدن، ولی ببین دارن این بچه‌ها میان جای ما رو بگیرن و اینا نسل چهارم که گفتم همین بچه ها هستن
من که هنوز جوانم، جامو نمیتونه کسی.
الهه تا فرصت داریم، چون این طول موجهای ما روی امواج کوتاه فرکانس هامون خیلی زیاده، تقریبا من از ساعت 5 صبح تا 4 بعد از ظهر اعلام کردم، ولی تو مجله شبانگاهی و همینطور تو مجله نیمه شب تلاش میکنیم کاملتر آرامتر این فرکانس ها رو بگیم تا شنوندگان عزیز بتونن یادداشت بکنن و بتونن صدای ما را از روز یکشنبه 8 فروردین ماه بهتر بشنوند، چون همینجور با تغییر
هستی که از فردا در وبسایت اینها منتشر خواهد
شد. دقیقاً در وبسایت هم هست که میتونن دوستان برن و از وبسایت این رو چاپ بکنن، در اختیارشون هست و ازشون خواهش میکنیم که به ما اطلاع بدن کیفیت صدای ما روی امواج تازه ما، امواج تازه کوتاه ما چطور هست، که به ما کمک میکنه که کیفیت صدامون رو بهتر کنیم. در اینجا تا فرصت هست، من از ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 10 شب فرکانس های موج کوتاه تازه رو که از یکشنبه پخش خواهد شد به آگاهی شما دوستان میرسونم. ببینین صدای رادیو فردا از ساعت 4 بعد از ظهر تا 10 شب روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17755 17755 و 17695 17695 کیلوهرتز میتونید بشنوید. ردیف 19 متر برابر با 15680 15680 و 15650 15650 و 15780 15780 کیلوهرتز. باز هم طول موج کوتاه دیگری 22 متر برابر با 11520 11520 11560 11560 و 11615 کیلوهرتز پخش میشه. باز طول موج 41 متر که فکر میکنم صدای ما خیلی خوب روی این طول موج به گوش شما شنوندگان عزیز میرسه، فرکانسش هست 7580 کیلوهرتز 7580 7580 7580 کیلوهرتز. اله طول موج هایی که از ساعت 10 شب تا 5 بامداد روی موج کوتاه صدای ما رو پخش خواهند کرد در مجله شبانگاهی به طور کامل، از ساعت 5 بامداد برمیگردیم به 5 بامداد، یعنی 24 ساعت رو اعلام خواهیم کرد آرام تا دوستان بتونن یادداشت کنن، همونطور که تو یادآوری کردی اینها از فردا روی وبسایت ما هم قرار دارن. من ناچار هستم خداحافظی کنم و باز تشکر کنم که این وقت رو در اختیار من گذاشت.
عزیزان شنونده وفادار رادیو فردا، شما جلا و صفای این ایستگاه رادیویی هستید. همگی شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم با این یادآوری که همکارم شاهین بشیری رأس ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود.
تا صدای شکسته ولی هنوز صدای زیباست.
بله.
شکسته.
تا مجله شبانگاهی، خدا.